این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سه نفر در زاهدان به اتهام بمب‌گذاری اخیر در ملأ عام اعدام شدند. ارتش پاکستان میگوید کنترل شهر مینگورا را به دست گرفته است. رهبران جهان خواستار پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی شدند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدواریم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید. مجله شبانگاهی شنبه 9 خرداد 1388 برابر با 29 ماه می 2009 را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا 45 دقیقه دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از نازی عظیما بشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به شبانگاهی را به اطلاعتان می‌رسانم. خانم عظیما
با سلام. بامداد امروز سه نفر که اعلام شده است عوامل دخیل و مؤثر در انفجار روز پنجشنبه زاهدان بودند، در نزدیکی مسجد امیرالمؤمنین آن شهر در ملأ عام به دار آویخته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعدام شدگان حاجی نوتی زهی، غلام رسول شاهو زهی و ذبیح الله نارویی معرفی شدند. ایرنا همچنین نوشته است که این افراد با وارد کردن مواد منفجره به کشور و قرار دادن آن در اختیار فرد تروریست، نقش اصلی را در بمب‌گذاری اخیر بر عهده داشتند. شماره کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه مسجد امیرالمؤمنین در زاهدان تا کنون به دست کم 25 نفر رسیده است. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد کنترل بزرگترین شهر دره سوات را بار دیگر به دست آورده است. جنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که شهر مینگوره به طور کامل به کنترل ارتش درآمده است، اما نبردهای پراکنده با شبه نظامیان طالبان در اطراف شهر هنوز ادامه دارد. عملیات ارتش پاکستان برای پاکسازی دره سوات و مناطق اطراف آن از نیروهای طالبان یک ماه پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در پی آزمایش اخیر یک بمب اتمی توسط کره شمالی، رهبران جهان از این کشور خواستند به برنامه اتمی خود پایان دهد. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، و تارا آسو، نخست وزیر ژاپن، اوایل این هفته در گفتگویی تلفنی در مورد لزوم نشان دادن واکنشی جدی به آزمایش اتمی پیونگیانگ توافق کردند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز در اقدامی جداگانه به کره شمالی هشدار داد واشنگتن کره شمالی مسلح به سلاح اتمی را نمی‌پذیرد. سازمان عفو بین الملل خواستار تشکیل هیئتی مستقل برای ارزیابی شمار تلفات غیرنظامیان در جریان درگیری‌های اخیر در سریلانکا شد. سام ظریفی، مدیر آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین الملل، گفت که سازمان ملل باید هر چه سریع‌تر خود را از تلفات غیرنظامیانی که طی چند هفته پایانی درگیری‌ها به دست طرفین نبرد کشته شدند منتشر کند. گفته‌های این مقام سازمان عفو بین الملل پس از آن ایراد می‌شود که روزنامه تایمز لندن روز جمعه نوشت گزارش‌های محرمانه سازمان ملل نشان از آن دارد که بیش از 20 هزار غیر نظامی با گلوله‌های ارتش سریلانکا کشته شدند. دولت سریلانکا حدود دو هفته پیش اعلام کرد که شورشیان موسوم به ببرهای تامیل پس از 25 سال جنگ داخلی شکست خوردند. وزارت خارجه روسیه از مصر خواسته است دلیل دستگیری بیش از 30 دانشجوی روس را در قاهره توضیح دهد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه روسیه، ماموران ویژه مصر چهارشنبه گذشته داخل خوابگاه‌های این دانشجویان در دانشگاه‌های الازهر قاهره شدند و آنها را به محل نامعلومی بردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است مسئولان مصری همچنین شهروندانی از بریتانیا، دانمارک، فرانسه، تاجیکستان و ازبکستان را برای بازجویی با خود بردند.
با تشکر از نازی عظیما نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. به اتهام بمب‌گذاری پنجشنبه شب در زاهدان امروز سه نفر در این شهر در ملأ عام اعدام شدند، اما گروه جندالله که مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است میگوید این سه نفر بیگناه بودند و هیچ نقشی در انفجار زاهدان نداشتند. گزارشی در این باره می‌شنوید. بر اساس گزارش‌های وزارت ارشاد، از این پس به کتاب‌هایی که عکس شاعران و نویسندگان آنها روی جلد کتاب چاپ شده باشد اجازه انتشار نمی‌دهد. قانونی ظاهراً نانوشته. گزارش و گفتگوهایی در این باره. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایالات متحده وجود کره شمالی هسته‌ای را تحمل نمی‌کند. فینال مسابقه تلویزیونی کشف استعدادهای بریتانیا شنبه شب شروع می شود. مسابقه‌ای که سوزان بویل را ظرف چند روز از گمنامی به اوج شهرت جهانی رساند. سوزان بویل و شاهین جعفرقلی 12 ساله ایرانی تبار جزء فینالیست های این مسابقه پربیننده هستند. گزارشی در این باره می شنوید. خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله شبانگاهی برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران زیر ذره‌بین را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. قوه قضاییه ایران روز شنبه امروز حکم اعدام 3 متهم به بمبگذاری در مسجد امیرالمومنین زاهدان را در ملأ عام در مقابل این مسجد در سر چهارراهی اجرا کرد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که یک تیم به گفته او مجرب قضایی و اطلاعاتی با بیش از 30 ساعت کار روی پرونده و بعد از طی همه تشریفات قانونی حکم اعدام متهمان را صادر کرد. اما حقوقدانان در اینکه به این سرعت بشود به چنین جرمی رسیدگی کرد ابراز تردید می کنند. بیشتر می شنویم در گزارشی از همکارمان امیر زمانی فر.
3 تن از عوامل بمبگذاری روز پنجشنبه زاهدان بامداد شنبه در همان شهر اعدام شدند. این خبری است که بامداد روز شنبه در بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی بازتاب یافته. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از قول مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان نام های 3 محکوم به اعدام را منتشر کرده است. افرادی که به گفته حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان، مواد منفجره به کشور وارد کردند و آنان را به فردی تروریست دادند. این افراد به اتهام محاربه، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. محمد رضا فقیهی، حقوقدان در تهران، معتقد است که رسیدگی به پرونده‌ای در این ابعاد به این سرعت کار ساده‌ای نیست.
رأی که صادر شده بلافاصله تا با فرض اعتراض متهمان و وکلای اونها یک روزه به دیوان وزیر کشور باز ارسال شده، اونها هم یک روزه باز رسیدگی کردن، که اساسا یه چیزیست که واقعا من هر جوری که تصور میکنم و فکر میکنم استنباطم این هستش که نمیتونه در واقع با این سرعت خارق‌العاده چنین پرونده‌ای به سامان برسه.
انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان در روز پنجشنبه به هنگام نماز مغرب و عشا روی داد و دست کم 25 کشته و بیش از 120 مجروح بر جای گذاشت. حجت الاسلام حمیدی، مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان، درباره اعدام شدگان روز شنبه همچنین گفت که این افراد اتهام‌های دیگری هم داشتند، از جمله مشارکت مستقیم در انفجار اتوبوس سپاه در سال 85، انفجار بولوار دانشگاه، عملیات بمبگذاری ناموفق در راهپیمایی 22 بهمن و چندین مورد اتهامی دیگر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید دلیل اعدام متهمان آن هم به این سرعت ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرزی ایران است.
منظور حکومت ایجاد رعب و وحشت در شهر، در منطقه است، به خصوص که منطقه است مرزی، یکی از استانهای حساس ایران هست، چه از نظر اینکه در حال خواسته های قومی وجود داره و چه از نظر اینکه مرز بین ایران و افغانستان هست.
پس از وقوع انفجار در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان، برخی از مقام های ایران آمریکا را به دخالت در این حادثه متهم کردند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در پیامی تاکید کرد که نقل قول نمیتوان تردید کرد که دست طراحان سیاسی برخی قدرت‌های مداخله‌گر و دستگاه‌های جاسوسی آنان نیز به خون بیگناهان این حادثه خونین آلوده است. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای در پیام خود از کشوری خاص نام نبرده است، اما صادق محصولی، وزیر کشور ایران، روز جمعه گفته بود عوامل ترور نه شیعه هستند نه سنی، اینها آمریکایی و اسرائیلی هستند. اما ظاهرا انفجار کار یک گروه سنی بوده است، چرا که گروه شبه نظامی مسلح جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. گروه شبه نظامی سنی مذهب بلوچ که با نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه می کند. همین گروه در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده است مدعی شد که 3 نفری که بامداد روز شنبه اعدام شدند هیچ نقشی در بمبگذاری روز پنجشنبه نداشتند و تنها یکی از آنان به نام ذبیح الله نارویی از اعضای جند الله بود که در هیچ عملیات نظامی شرکت نداشته است و در هنگام بمبگذاری در زندان بوده است و جند الله 2 تن دیگری را که اعدام شدند اصلا نمی‌شناسد. یادآوری این نکته ضروری است که رادیو فردا قادر به تأیید درستی یا نادرستی ادعای این گروه نیست. جان سالیوان معاون سخنگوی دفتر امور خاورنزدیک وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگوی با رادیو فردا ضمن محکوم کردن انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان هر گونه دخالت آمریکا را در چنین رویدادی قویاً رد کرد.
Any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
هر حمله‌ای که سبب کشته شدن مردم بیگناه شود از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش است. به ویژه اینکه چنین حمله‌ای در یک عبادتگاه انجام شده باشد. ما اتهام دخالت در این حملات را رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم پشتیبانی نمی‌کند.
The US does not sponsor any form of terrorism.
در همین حال روزنامه آمریکایی باستون گلوب در شماره روز شنبه خود از قول یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته است که آمریکا به طور جدی قرار دادن نام گروه جند الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بررسی می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 21:11 است به وقت ایران. در ادامه مجله شبانگاهی همچنان در ایران میمانیم و به زمینه فرهنگ و هنر میرویم. از هفته پیش تا به حال خبری پیرامون اعمال محدودیت‌های تازه‌ای در حوزه صدور مجوز کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث برانگیختن واکنش‌های فراوانی در بین اهالی مطبوعات در ایران شده است. بر اساس این خبر وزارت ارشاد اجازه صدور مجوز برای کتاب‌هایی که عکس شاعران و نویسندگان آنها روی جلد کتاب چاپ شده صادر نمی‌کند. البته با این تبصره که این مجوز درباره شاعران و نویسندگانی که درگذشتند بلامانع است. در همین باره مهرداد سپهری گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
انتشار این خبر که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ عکس شاعران و نویسندگان در قید حیات بر جلد کتاب‌هایشان جلوگیری می‌کند، بحث‌های مختلفی را در رسانه‌های ایران برانگیخته است. یکی از نویسندگانی که در گفتگو با مطبوعات نمونه عینی این خبر را آخرین مجموعه شعر خود ذکر کرده که همکنون در اداره بررسی کتاب ارشاد به همین دلیل متوقف مانده، محمد علی سپانلو شاعر معاصر است. این شاعر و نویسنده 67 ساله با تاکید بر این که عکسش به هیچ وجه تحریک کننده نیست میگوید که با این حال به اون نگفتند چرا عکس او قابل چاپ نبوده است. اما آنگونه که یک ناشر سرشناس ساکن تهران میگوید این قانون به گفته او نانوشته برای بسیاری از نویسندگان اتفاق افتاده است. فرخنده حاجی‌زاده صاحب امتیاز و مدیر نشر ویستار:
ما خیلی از قوانینی که در مورد سانسور کتاب هم اعمال میشه مکتوب نیست، علل اصول قانونهای نانوشته‌ای که اجرا میشه. من دقیقاً یادمه که چند سال پیش وقتی کتاب شعر امروزن امروز آقای باباچاهی رو به ارشاد دادیم و عکس آقای باباچاهی پشت جلد بود، گفتن ایشون چون زنده است آقای باباچاهی ما نمیتونیم اجازه بدیم که عکسشو بذارن. در نتیجه ما طرح جلد آقای باباچاهی رو گذاشتیم، یا کتاب لامارتین فرهاد پیربالو وقتی دادیم اونجا به این استناد که لامارتین هنرپیشه بوده و ما اجازه نمیدیم عکسای هنرپیشه پشت جلد کتاب بیاد، داشتن ممنوعیت ایجاد میکردن برای جلد، که وقتی دیگه بهشون توضیح دادیم بابا اصلا لامارتین هنرپیشه نبوده و این عکسی هم که پشت جلد عکس لامارتین نیست، لامارتین اسم مجموعه قصه است و اینم عکس آقای پیرباله، که در نتیجه اجازه دادن. و من یادم پایان دوره آقای خاتمی کتاب زن عجم خوبی یا تی ان تی خود من ناشر دیگری فرستاده بود و یه عکس از من گذاشته بود پشت جلد، دقیقاً عکسی هم بود که ما مال دوره شیمی درمانی و تو بیمارستان من بود. اجازه نداده بودن و خود مدیر کل وقت اون زمان جلوی اون کتابو گرفته بود. یا من یادم خانم کیوان دخت کیوانی که یه کتاب راجع به ادبیات جنگ داشت، اتفاقا انتشارات ویستر ازش در می آورد. این خانم 70 خورده سال سنشه و عکس کاملا با روسری و پوشیده و خیلی ساده و چیزو باز اجازه ندادن که عکسش پشت جلد کتاب چاپ بشه.
با اینکه محمد علی رمضانی فرانی مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد دولت نهم در واکنش گفته است که اینها شایعاتی بیش نیستند و آنها را تکذیب می‌کند، اما بسیاری از ناشران و نویسندگان می‌گویند که این قانون همواره وجود داشته اگرچه در همه موارد اعمال نمی‌شود. فرخنده حاجی‌زاده مدیر نشر ویستار:
همیشه بوده ولی در عین حال همیشه هم گریزگاه‌هایی وجود داشته. یعنی همینطوری که توی سایر عرصه‌های نشر ما می‌بینیم یک کتابی غیر مجاز میشه، یک کتابی جرح و تعدیل میشه، ولی گاه می‌بینیم که کتابایی هم منتشر شده در حالی که مطالبی که داخل اونا بوده میتونه نزدیک باشه به مطالبی که تو کتاب دیگری بوده و غیر مجاز شده. هیچ استدلال منطقی توی ارشاد مخصوصا تو دوران اخیر وجود نداشته و نداره، چون به هر حال عکس همین نویسنده یا مؤلف یا مترجم روی جلد مجلات میاد، جاهای دیگه میاد. هیچ استدلال منطقی به غیر از حس فیزیکی نویسنده که توی تمام عرصه‌ها داره صورت میگیره وجود نداره. به هر حال وقتی نویسنده رو به شکل‌های مختلف سعی می‌کنن با حاشیه برونن، نویسنده‌های حاشیه‌ای رو بیارن جانشینش کنن، جانشین سازی کنن، جایگزین سازی کنن، اینم یه جور نشانه ای از همون حس مؤلف یا مترجم یا محقق شاعر، فرق نمی‌کنه، یکی از اون چهره‌های فرهنگی.
در شرایطی که ایران خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو آماده می کند، سیاست‌های سختگیرانه وزارت ارشاد آقای صفار هرندی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری با انتقادهای شدید روبرو بوده است.
وزارت ارشاد اسلامی به کتاب‌هایی که عکس شاعر و نویسنده آنها روی جلد چاپ شده باشد عملاً مجوز انتشار نمی‌دهد. گزارشی بود از مهرداد سپهری.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از ایران خارج می شویم و به سنگاپور می رویم، ولی در ارتباط با آمریکا و کره شمالی و مسئله‌ای که بعدی بین المللی به خود گرفته است. وزیر دفاع آمریکا می گوید ایالات متحده نمی تواند وجود کره شمالی هسته‌ای را تحمل کند. گزارشی داریم در این باره از حسن جعفری.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که برای شرکت در نشست وزیران دفاع آسیا پاسیفیک به سنگاپور رفته است، روز شنبه در سخنرانیش گفت:
We will not stand idly by as North Korea builds the capability to wreak destruction on any target in the region.
ما دست روی دست نمی‌گذاریم تا کره شمالی به توان اتمی نظامی دست پیدا کند و به اقداماتی انتقام‌جویانه علیه اهداف ما یا اهداف دیگر در منطقه دست بزند. سخنرانی رابرت گیتس در نشست وزیران دفاع آسیا پاسیفیک ایراد می شد. این نشست از روز جمعه و با حضور وزیران دفاع و مقام‌های امنیتی 27 کشور جهان در سنگاپور آغاز به کار کرده است. وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی روز شنبه‌اش در این نشست همچنین با یادآوری اینکه در حال حاضر راه حل سیاسی جوابگوست و نیازی به راهکار نظامی نیست، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی گفت:
solution to these challenges requires significant international multilateral cooperation.
برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در برابر این چالش‌ها باید علاوه بر وجود اراده، همکاری‌های چند جانبه بین‌المللی هم صورت گیرد و تحریم‌های محکم و دقیق وضع شود تا هر دو کشور را به جای خود بازگرداند. پس از پایان نشست روز شنبه، وزیران دفاع آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با یکدیگر دیدار و درباره امنیت دفاعی منطقه به ویژه پس از آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی مذاکره کردند. در این نشست سه‌جانبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ضمن تأکید دوباره بر تعهد ایالات متحده به دفاع از همپیمانانش در منطقه گفت که کره شمالی باید پاسخگوی عواقب اقداماتش باشد. یاسوکازو حمادا وزیر دفاع ژاپن نیز در این نشست گفت که سه کشور آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق کردند همکاری‌های نزدیک خود را هم درباره موضوع کره شمالی و هم درباره سایر موضوعات جهانی گسترش دهند. لی سانگ هی وزیر دفاع کره جنوبی نیز در این نشست گفت که همسایه شمالی رفتاری ناخردمندانه را در پیش گرفته و باید درک کند که از این طریق چیزی به دست نخواهد آورد. نشست دفاعی امنیتی آسیا پاسیفیک که امسال در سنگاپور برگزار شد به نام گفتگوهای شنگریلا نیز معروف است و بزرگترین گردهمایی امنیتی در این منطقه به شمار می رود. این گفتگوها از سال 2002 به ابتکار نهاد غیردولتی مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در لندن پایه‌گذاری شد.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی گزارش بود از حسن جعفری.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
و حالا به انگلستان برویم. سوزان بویل 47 ساله در عرض چند روز از گمنامی به اوج شهرت رسید در مسابقه کشف استعدادهای بریتانیا. شاهین جعفرقلی پسر 12 ساله ایرانی تبار نیز جزو فینالیست های این مسابقه است که شنبه شب برگزار می شود مرحله فینال. گزارشی داریم درباره این مسابقه و رقبای شرکت کننده در آن از رضا آژیری.
سوزان بویل و شاهین جعفرقلی رقیب یکدیگر در برنامه تلویزیونی کشف استعدادهای بریتانیا هستند که پس از هنرنمایی بر روی صحنه در مقابل هزاران دیده مشتاق و سه داور به مرحله فینال این مسابقه راه یافتند.
I am 47. And that's just one side of me.
دیر زمانی نمی گذرد که سوزان بویل در برنامه تلویزیونی کشف استعدادهای بریتانیا کشف شد. این زن 47 ساله، فربه و مجرد، چندی پیش در حالی روی صحنه در برابر دیدگان هزاران بیننده پدیدار شد که در آغاز با پوزخند آشکار تماشاچیان حاضر در سالن و نگاه‌های نه کاملاً محسوس اما تمسخرآمیز سه داور این مسابقه هنرنمایی و استعداد تلویزیونی بریتانیا روبرو گشت. صدای خنده تماشاچیان زمانی که سوزان بویل ترانه رویایی را به خواب دیدم را خواند، ابتدا از فرط تعجب به سکوت و سپس از شوق و هیجان به هورا کشیدن و تشویق بدل شد و سوزان بویل با هنرنمایی بر روی صحنه و با صدای پرقدرت خود یک شبه به شهرتی جهانی دست یافت. ویدیوی هنرنمایی این زن 47 ساله در سایت یوتیوب 10 میلیون بار دیده شده است. اما چند شب پس از هنرنمایی سوزان بویل، رقیب قدری در برابر او قد علم کرد. شاهین جعفرقلی، کودک 12 ساله‌ای که پدرش ایرانی و مادرش بریتانیایی است. به گفته روزنامه‌های بریتانیایی، شاهین جعفرقلی دومین کشف این برنامه پرطرفدار تلویزیونی است. این نوجوان 12 ساله در زمان اجرای برنامه تعجب همگان را برانگیخت و در ژرفای دریایی از تشویق تماشاچیان و البته داوران مسابقه غرق شد.
My name is Shaheen Jeffaboli.
Okay, what are you going to sing?
Who's Loving You by Michael Jackson.
این نوجوان ایرانی بریتانیایی با خواندن ترانه‌ای ماندگار از مایکل جکسون به نام چه کسی تو را دوست دارد، یک اجرای کم نظیر و باور نکردنی از خود ارائه داد، تا جایی که سه داور از جای خود بلند شدند و شاهین را به گرمی تشویق کردند. سایمون کاول، یکی از داوران این مسابقه، در حالی که شاهین را تشویق می کرد گفت: شاهین بهترین خواننده نوجوانی است که در 10 سال گذشته دیده است. برنده این شوی تلویزیونی پرطرفدار 100,000 پوند جایزه نقدی دریافت می کند و در کنار آن برای ملکه انگلستان و خانواده سلطنتی برنامه اجرا خواهد کرد. به دنبال برنده شدن در این برنامه، درآمدهای سرشاری از طریق قرارداد با کمپانی های موزیک نیز نصیب برنده خواهد شد.
گزارش روزا آژیری بود درباره فینال مسابقه کشف استعدادهای بریتانیا که شنبه شب برگزار می شود. و حالا از جهان هنر به دنیای ورزش می رویم با فریبرز غریب.
در ایران اعضای هیئت مدیره باشگاه ورزشی ذوب‌آهن اصفهان به دلیل حمایت از میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از کار برکنار شدند. حبیب الله ناظریان، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: قدر مسلم از مسئولیت خود به عنوان هیئت مدیره این باشگاه استعفا نکرده ایم و هیئت مدیره را به طور کامل منحل کرده اند. ناظریان همچنین افسود بر کناری اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن با این دستپاچگی هیچ دلیلی بجز فعالیت برای میرحسین موسوی نمیتواند داشته باشد. پایان نقل قول. ذوب‌آهن از باشگاه‌های فعال در عرصه ورزش ایران است که طی چند دهه گذشته در بیشتر رشته‌های ورزشی شرکت مستمر داشته و موفقیت‌های زیادی نیز کسب کرده است. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در رقابت‌های باشگاهی فصل جاری عنوان قهرمانی جام حذفی و نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کرد. در فوتبال انگلیس امشب فینال جام حذفی باشگاهی اف ای کاپ در دستور کار است. تیم‌های چلسی و اورتون امشب در ورزشگاه ویمبلی لندن 128مین فینال جام حذفی جزیره را برگزار می‌کنند. بازی‌های حذفی فوتبال انگلیس از جمله معتبرترین و قدیمی‌ترین مسابقات کشورهای اروپایی است که قهرمانی در آن برای تیم‌های جزیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در آلمان امشب تیم‌های وردر برمن و بایر لورکوزن در بازی پایانی جام حذفی یا لیگا پوکال رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. این دو تیم که در فصل اخیر بوندسلیگا نتوانستند به جایگاه قابل قبولی برسند، امشب قصد دارند با بالا بردن جام حذفی ناکامی در بوندسلیگا را جبران کنند. دیدار وردر برمن و بایر لورکوزن امشب در ساعت 22:30 به وقت ایران در ورزشگاه المپیک شهر برلین انجام خواهد شد. و در اسپانیا امشب 4 مسابقه از هفته 38 یا هفته پایانی لالیگا در برنامه است. بارسلونا که از 2 هفته قبل قهرمانیش را در این بازی‌ها محرز کرده بود و 4 شنبه گذشته با پیروزی بر منچستر یونایتد لیگ قهرمانان اروپا را هم فتح کرد، امشب برای آخرین بار در فصل جاری در زمین دیپورتیو لا کرونا به مسافه این تیم می‌رود. در سایر دیدارهای امشب مایورکا با ویارئال، والنسیا با اتلتیکو بیلبائو و اتلتیکو مادرید با آلمریا مسابقه می‌دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. دوستان، یادآوری میکنم که مجله شبانگاهی رادیو فردا، همین مجله، تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران از 30 دقیقه به 45 دقیقه افزایش یافته است با برنامه ویژه انتخابات. بنابراین با ما بمانید تا لحظات دیگر به نیمه بعدی مجله شبانگاهی میرسیم. در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم که نظرات خودتون رو در مورد انتخابات و هر مسئله دیگری به پیامگیر بسپارید و به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا. 20420221124113 20420221114113 و تا لحظات دیگر به نیمه بعدی مجله شبانگاهی میرسیم.